ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روز پنجشنبه اعتصابات سراسری در بیشتر شهرهای ایران ادامه یافت. خانواده پویا بختیاری در حبس خانگی قرار گرفتند. عفو بین الملل می گوید ایران به دنبال صدور 21 حکم اعدام برای معترضان است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از بوکان نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی با بستن جاده منتهی به مراسم خاکسپاری سالار مجاور از جان باختگان اعتراضات شب گذشته در این شهر به روی مردم آتش گشودند. تصاویر دیگری از بوکان نشان می‌دهد که با وجود تیراندازی‌های ممتد ماموران، معترضان وارد ساختمان شهرداری این شهر شده و کاغذهای اداری شهرداری را به بیرون از پنجره‌ها پرتاب می‌کنند. همچنین وضعیت در سنندج بسیار متشنج گزارش می‌شود و حاکی از برخورد شدید و تیراندازی ماموران به سوی مردم و به آتش کشیده شدن خودروهای نهادهای مرتبط با سرکوب اعتراضات از سوی معترضان است. مسدود کردن جاده سقزبانه توسط سوگواران قتل دانیال پابندی، نوجوانی که شب گذشته با شلیک ماموران در سقز جان باخت، و بستن خیابان‌ها با پرپایی آتش در شهر سرابله از توابع ایلام از دیگر تحولاتی است که در غرب کشور جریان دارد. در لنگرود در استان گیلان، ماموران، مادر و پدر و برادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را بازداشت کرده و با ضبط گوشی‌های آنان از سوی این خانواده پیام‌هایی را با مضمون لغو مراسم سالگرد پژمان قلی‌پور منتشر می‌کنند. در همین حال نیروهای حکومتی راه‌های منتهی به محل خاکسپاری پژمان قلی‌پور را نیز بستند. خواهر پویا بختیاری از حبس خانگی و قطع اینترنت خطوط تلفن همراه تمام اعضای خانواده خود همزمان با سومین سالگرد کشته شدن برادرش خبر می‌دهد. مونا بختیاری روز پنجشنبه خبر داد که دایی او اشکان شیرپیشه به همراه همسرش عصر 25 آبان بازداشت شده. پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 1398 با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در کرج کشته شد. در خبر دیگری، شامگاه چهارشنبه وکیل ملیکا قرقوزلو از انتقال این فعال دانشجویی و معترض حجاب اجباری به بیمارستان روانپزشکی خبر داد. محمد علی کامفیروز در توییتی اعلام کرد که این اقدام در پی بیخبری او و خانواده موکلش رخ داده است. به گفته آقای کامپیروزی، پیشتر چندین روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که خانم قرقوزلو امکان تحمل حبس را ندارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که حمله روز سه‌شنبه به یک نفتکش در سواحل عمان توسط یک پهپاد ساخت ایران انجام شده. سنتکام افزود که بقایای به جا مانده از این پهپاد نشان می‌دهد که از یکی از پهپادهای شاهد ساخت ایران این اتفاق افتاده. یک روز پس از این حمله، یک مقام اسرائیلی ایران را مسئول حمله به نفتکش پاسیفیک زیروگون در نزدیکی سواحل عمان اعلام کرد. در همین زمینه با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و راهبردی از بریتانیا، گفتگو کردم و ارزیابی رو در این مورد پرسیدم.
این نوع حملات مسبوق به سابقه است. می‌دانیم که در گذشته هم صورت گرفته. برای نمونه در مرداد 1400 با حمله پهپادی که ایران انجام داد علیه نفتکش مصر استریت با پرچم لیبریا، اونجا دو نفر کشته شدن که این کشتی متعلق به یک اسرائیلی بوده. اتفاقا همین مالک کشتی پاسیفیک زیرکون که در حالا مورد حمله قرار گرفته. ایران از بسیاری جهات علاوه بر مسائل نظامی تحت فشار است، تحت فشار داخلی است و به طور کلی در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی به همین جهت داره واکنش نشون میده. یکی از واکنش‌هاست که معمولا در دریا انجام میده، چون اونجا دستش با باز و سپاه پاسداران میتونه این کارا رو انجام بده. به احتمال قوی با شاهد 136 این رو انجام داده. البته واحدهای سپاه حتما در اون منطقه بودن. با پهپادهای تجسسی نقطه کشتی رو تعیین کردن و بعد پهپاد 136 رو هدایت کردن به طرفش، برای اینکه این نوع پهپاد یعنی 136 برای هدفهای متحرک. در این حال ایران داره یکی از اهدافش متوجه کردن یا انحراف افکار عمومی از آنچه که در داخل ایران داره میگذره.
ایران اساسا به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ روسیه علیه اوکراین اساسا تحت فشار بین المللیه. فکر میکنین جمهوری اسلامی در این شرایط با چه هدفی این کار را انجام داده و آیا به هدفش خواهد رسید؟
در یک کلمه خیر، برای اینکه از این کار را انجام داده. ببینید اون چرا که داره ایران در ارتباط با روسیه انجام میده، شاهد 136 و پهپادهای دیگر فرستاده و قراره و صحبت هم شده که موشکای بالستیک هم به روسیه بفرسته. خب این یه نوع فشار رو، فشار بین المللی رو داره برای ایران ایجاد میکنه. از طرف دیگه ایران در ارتباط با برجام هم تحت فشار است، به نتیجه نرسیده و از اون سو هم سازمانها و کشورها، سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس و کشورهای دیگه به فکر این هستن که تحریم‌های ایران رو بیشتر بکنن و اقداماتی علیه ایران برداشته بشه. از سوی دیگه اسرائیل هم مرتب حمله می‌کنه. حمله اخیر رو که در مرز سوریه و عراق انجام داد علیه اهدافی رو که ایرانی‌ها و به حساب شبه نظامیان وابسته به ایران بودن، صدماتی رو اونجا وارد کرد. بعد صدمات دیگری هم، حملات دیگری هم در داخل سوریه علیه مواضع ایران انجام میده. فزونتر بر همه اینها اون جنبش به حساب سراسری فراگیره که در ایران شده که در واقع رژیم اسلامی در مقابل این فعلا مستعصله و واقعا نمیدونه که چه کار بکنه. همه اینها دست به دست هم داده و جمهوری اسلامی در این میانه میخواد کارهای رو انجام بده، واکنشهای رو انجام بده. یه موقع صحبت از این بود که میخواد حمله بکنه به اهدافی به عربستان سعودی. سرداران سپاه به عربستان سعودی هشدار داد، سلامی هشدار داد، مقام های دیگر هم به همین صورت. اینها تمامش واکنشه. برمیگردم به همون عرضی که اول زدم، برای انحراف افکار عمومی، تقلیل دادن اخبار مربوط به ایران، بویژه با توجه به این جنبش داخلی به اخبار درجه دوم و سوم که بتونه به حساب یک نفسی جمهوری اسلامی بکشه. ولی اینها تلاشایی است که به باور من به نتیجه نخواهد رسید.
با توجه به اینکه این حمله اتفاق افتاده و باعث ناامن شدن منطقه هم شده، آیا ممکنه که شاهد حمله متقابل از سوی اسرائیل و یا دیگر کشورها باشیم؟
بیشک اسرائیل پاسخ خواهد داد. تا حالا میدونیم که بیشتر پاسخهای اسرائیل در سوریه خواهد بود. تا حالا چند صد بار مواضع ایران رو اونجا مورد هدف قرار داده. در سطح آبهای بین‌المللی هم به هر حال آمریکا، یعنی ناوهای مربوط به ناوگان پنجم به اضافه ناوهای ائتلاف در اون منطقه گشت می‌زنن، احتمالاً گشتشون رو بیشتر خواهند کرد، گرچه در بعضی موارد با همه تلاشایی که به خرج میدن به هر حال سپاه پاسداران حملاتی رو انجام میده در مورد همین حمله به پاسیفیک سیر کن، برای اینکه یک محدوده این آبهای بین‌المللی در دریای عمان، دریای عرب و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند منطقه بسیار وسیعی است و اونگونه نیست که بتونن دقیقاً به همه چیز رو به طور 100% تحت کنترل داشته باشن. یه نکته دیگر هم که برای از روی اسرائیلیا گفته شده که این حملات رو ایران انجام داده علیه این نفکش پاسیفیک زیکون برای اینکه جام جهانی است در قطر. فکر نمی کنم به باور من این گونه باشه، برای اینکه اگر بخواد تأثیر بیشتری بر این جام جهانی داشته باشه و جمهوری اسلامی بخواد کاری رو انجام بده در آبهای خلیج فارس انجام میده. اتفاقا من سعی میکنم برعکس، با توجه به نزدیکی که از نظر سیاسی در سطح قابل قبولی بین ایران و قطر هست، احتمالاً یه سیگنال از طرف قطر به ایران داده شده و ایران هم تقبل کرده که به هر حال یه ذره دست نگه داره و باعث تشنج در عرصه خلیج فارس نشه و به همین جهت این هدف در دریای عمان صورت گرفت.
گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و راهبردی از بریتانیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تنها دو روز پس از حمله گسترده موشکی علیه اوکراین و اصابت موشک به لهستان که نگرانی‌های شدیدی درباره گسترش دامنه این بحران برانگیخته بود، اوکراین پنجشنبه مجدداً هدف حمله موشکی قرار گرفت. این در حالی است که رئیس جمهوری اوکراین میگوید پیام کرملین مبنی بر آمادگی برای مذاکره را دریافت کرده و روسیه با تمدید توافق غلات با اوکراین موافقت کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پس از چند موج حملات گسترده با موشک و پهپادهای ساخت ایران به سیستم برق‌رسانی اوکراین که میلیون ها اوکراینی را با کمبود برق، آب و گرمایش روبرو کرده، حمله صبح پنجشنبه تأسیسات استخراج گاز، کارخانه های ماشین سازی و تجهیزات بندری را هدف قرار داد. گزارش شده دست کم دو پهپاد شاهد 136 نزدیک سد آب مشرف بر کیف منهدم شده. گزارش های اولیه از خرابی های گسترده و تلفات در میان قرنزمیان در شهرهای دنیپرو، زاپوریژیا و اودسا حکایت دارد. روسیه در حال اودسا را پنجشنبه هدف حمله موشکی قرار داد که همان روز به تمدید توافق غلات با اوکراین موافقت کرد. این توافق برای 120 روز تمدید می شود و دبیر کل سازمان ملل متحد که همراه با ترکیه میانجیگر و ضامن اجرای این توافق هستند از تمدید آن استقبال کرد. روسیه ماه گذشته پس از حمله پهپادی به نوگان حامل موشکش در دریای سیاه اعلام کرده بود این توافق که در چارچوب آن بیش از 11 میلیون تن محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی صادر شد را به حالت تعلیق در می آورد. اما معتقبا اجرای آن را از سر گرفت. رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه به خبرنگاران گفت از طریق متحدان غربی پیامی دال بر آمادگی رئیس جمهور روسیه برای مذاکره دریافت کرده و می‌خواهد این مذاکرات در مقابل چشم همه و نه پشت درهای بسته و یا کانال‌های محرمانه برگزار شود. ولودیمیر زلنسکی نگفت حامل این پیام چه کسی بود، اما دو روز پیش ویلیام برنز رئیس CIA با سرگی ناریشکین همتای روسش در آنکارا که برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تلاش می‌کند دید و در پی آن به کیف سفر کرده بود. همچنین طی دو روز گذشته در پی اصابت موشک به خاک لهستان رئیس جمهور اوکراین ریزنی های فشرده تلفنی با مقامات غربی داشت. ولادیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی خود در اجلاس اخیر G20 ده گام برای برقراری صلح را شرح داد که برخی از آنها احیای تمامیت ارضی اوکراین، تبادل اسرا، پایبندی روسیه به امنیت هسته‌ای، انرژی و مواد غذایی در جهان است. سخنگوی کرملین در واکنش گفت از این پیام کیف برمی آید که تمایل به مذاکره ندارد. روسیه در روزهای اخیر اوکراین را متهم کرد که خواهان گسترش دامنه این بحران است و در اقدام عمدی با پرتاب موشک به لهستان سعی کرده ناتو را درگیر جنگ کند. مقامات اوکراینی خواستار تحقیقات مشترک با ناتو شدند تا اطمینان کامل درباره طرف مسئول پرتاب موشک به لهستان حاصل شود. مقامات غربی از جمله دبیر کل ناتو گفتند به نظر می رسد سامانه دفاعی موشکی اوکراینی که برای رهگیری موشک روسی پرتاب شده بود به هدف خود اصابت نکرده و در خاک لهستان افتاد. مقامات غربی تأکید میکنند اوکراین مقصر نیست، بلکه مسئولیت بر عهده روسیه است که به جنگ غیرقانونی ادامه میدهد. چهارشنبه طی نشست موسوم به رامشتاین که به ابتکار آمریکا برای بررسی نیازهای تسلیحاتی اوکراین برگزار میشود، لهستان، سوئد و چند کشور دیگر اعلام کردند سلاح و مهمات بیشتر به اوکراین تحویل میدهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی به دنبال صدور حکم اعدام برای حداقل 21 نفر از معترضان در دادگاه‌های فرمایشی هستند. به نوشته این بیانیه این دادگاه برای ارعاب معترضان طراحی شده تا این اعتراضات مردمی را که از شهریور ماه آغاز شده همراهی نکنند. به پایان این بخش از خبرها رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. با این شماره تلفن میتونین نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این روزها با ما در میان بگذارید. سپاس که با ما بودید.